خب عزیزان، امروز جلسه سوم از درس نجات شناسی در حاکمیت مطلق خداست. داریم با هم بررسی میکنیم در این سه جلسه نجات رو، مبحث نجات شناسی رو در اون حاکمیت مطلق خدا. جلسه سوم هستیم. در جلسه اول نقش خدا رو در این نجات عظیم انسان مورد بررسی قرار دادیم، که چطور خداوند عهد میبنده، وعده میده و بعد کار انجام میده. و وعده ها رو در جلسه اول با هم مورد بررسی قرار دادیم، اینکه وعده نجات در اون عهد فیض خدا قرار داره. جلسه دوم به وضعیت انسان قبل از نجات رو مورد بررسی با هم قرار دادیم. دیدیم، بررسی کردیم که انسان مثل یک مرده است قبل از اینکه نجات بیابه. او قادر نیست که برای خودش کاری بکنه. به طور فزاینده و افسار گسیخته او از خدا فراریه. میلی به انتخاب خدا یا دانستن حقیقت نداره و این وضعیت به وضعیت مرده در کتاب مقدس معروف است. نه تنها اشتیاق نداره که به دنبال حقیقت باشه، بلکه از خداوند فراریه. وضعیت پس انسان رو قبل از نجات با هم بررسی کردیم و الان جلسه سوم هستیم. حالا میخواییم زنجیره این نجات و ترتیب این نجات رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. خب پس بیایم یه مثال دیگه براتون بزنم، اینکه گرانترین نقاشی ها و ارزنده ترین و زیباترین نقاشی ها قاب های گران دارن. چرا؟ چون این قاب هست که نقاشی رو برجسته میکنه. یا یک مثال دیگه بهتون بزنم، اینکه اگر شما پازل درست کرده باشین، پازل های بالای 500 تا 1000 تا پازل، کسایی که تو کار پازل هستن میگن اول باید قاب پازل رو در بیاری، یعنی از کل به جز بری. اگر قاب پازل رو در نیاری، هر چقدر شما تلاش کنی از وسط، از گوشه سمت چپ، پایین، راست، بالا، هر طرف، اگر بخوای شروع کنی پازل رو درست کنی نمیتونی، سرگردان میشی، پازل برات نامفهوم است. پس یه کسی که پازل کار حرفه‌ای هست میاد قاب پازل رو درست میکنه، به هیچ کدوم دیگه از قطعه کاری نداره. پس قاب پازل رو درست میکنه، از قاب یعنی از کل به جز میره. و وقتی ما به طور سیستماتیک برای هر آموزه ما جدول بندی میکنیم، چه نظر تاریخی چه نظر مفاهیم الهیاتی، نمودار درست میکنیم یا ترتیب درست میکنیم، ما میتونیم بفهمیم که اونجا چه اتفاقی افتاده، که یکی از اونها زنجیره نجات یا ترتیب زمانی نجات هست. خب تو جلسه اول و دوم گفتیم که نجات در عهد فیض بسته شد و کسی که این عهد رو با ما بست عیسی مسیح هست. ما به واسطه فیض عیسی مسیح نجات یافتیم. شاید بعضی از شما ندونید که فیض، واژه فیض یعنی چی. واژه فیض، خود واژه در یونانی یعنی چریس، در کتاب مقدس به لطف آزادانه خدا به افراد نالایق اشاره داره. یعنی فیض معنیش این میشه محبتی که به کسی که لایق اون نیست کرده میشه، محبتی که کسی لایق اون نیست کرده میشه. در رومیان فصل 4 آیه 4 پولس میگه کسی که کار میکنه و مزد میگیره، اون مزد هدیه نیست، حقشه، کار کرده پول گرفته. ولی فیض هدیه است. ما نالایق بودیم، عاصی بودیم، مرده بودیم و خدا در اون رحمانیتش، در اون محبتش به ما فیض بخشید، یعنی محبتی رو به ما کرد که ما لایق اون نبودیم. ما براش کاری انجام ندادیم، تلاشی نکردیم. پس نجات کار یک طرفه خداست. این خیلی مهمه که ما این رو بدونیم. خب میرسیم به اون ترتیب این ترتیب نجات در تاریخ اصلاحات کلیسا از همان ابتدا این ترتیب شکل گرفت. این ترتیب بر اساس رومیان فصل 8 آیه 29 و 30 هست. میخوام اینو بخونم، ترتیب رو تک تک بهتون اعلام میکنم و در مورد با ترتیب جزئی بهتون توضیح میدم و بعد آیات رو به قول معروف با هم نگاه خواهیم کرد. اول بیایم به رومیان فصل 8 آیه 29 و 30 ببینیم چی میگه. آیات زیاد هست ولی این ترتیب، یعنی ترتیب زمانی نجات یا زنجیره نجات، از این آیه برداشته شده. رومیان فصل 8 آیه 29 و 30 میگه: زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد. حالا تولیپ به چه صورت هست؟ یک، زنجیره نجات 9 قسمت داره، زنجیره نجات، و اینها به ترتیب هستن، اینها به ما یک نمودار میدن. اگر اینها رو پس و پیش در نظر بگیریم یا یکیشو حذف بکنیم، 100% اون آموزه نجات خمیرمایه واردش میشه. همون مشکلی که رسولان با انبیای کذبه یا معلمین کذبه در قرون اول داشتن، یعنی شریعتگراها، یهودیهای شریعتی یا معلمین کذبه خیلی تلاش میکردن که به این نجات، یعنی کار یک طرفه مسیح، چیزی رو بیافزاین. بگن آقا نه، شما هم باید کاری رو انجام بدین تا نجات بیابین، شما اول باید یهودی بشین تا بعد مسیحی بشین، یک چیزی رو میخواستن بیافزاین. ولی ما پولس رو میبینیم، رساله غلاطیان رو میبینیم، عادل به ایمان زیست میکنه، رساله رومیان رو میبینیم، رسالات دیگه پولس رو میبینیم که نجات محصول کار یک طرفه عیسی مسیح هست. حالا این نجات یک زنجیره داره بر اساس این دوتا آیه، 9 قسمت هست. قسمت قسمت میگم و بعد در موردش یک به قول معروف تعریف کوچیکی هم بهتون ارائه میدم. یک، پیش برگزیدگی. پس مورد یک، پیش برگزیدگی. دو، دعوت مؤثر. سه، تولد تازه. چهار، ایمان نجات بخش. پنج، توبه نجات بخش. شش، عادل شمردگی یا پارسا شمردگی. هفت، فرزند خواندگی. هشت، تقدیس. و نه، جلال یافتن. اگر تو این دوتا آیه ببینیم، اینکه خدا قبل از ابنای عالم گروهی رو، انسانهایی رو در عیسی برگزید و بعد وقتی زمان به کمال میرسه در مورد با اون فرد ازش دعوت میکنه از طریق کتاب مقدس، بشارت انجیل، شنیدن کلام خدا، به محض اینکه اون شخص کلام خدا رو میشنوه متولد میشه. وقتی تولد یافت، ایمان میاره. به کار کی؟ به کار مسیح. وقتی ایمان آورد به کار مسیح، وقتی به مسیح ایمان آورد به عنوان خداوند، خودش رو در حضور مسیح گناهکار میبینه و بعد توبه میکنه. این توبه اون رو عوض میکنه و بعد عدالت مسیح بر او قرار میگیره. وقتی عدالت مسیح بر او قرار گرفت، امتیاز فرزند خواندگی، چون عیسی فرزند یگانه خداست، بر اون شخص قرار میگیره و بعد تقدیس میشه و بعد جلال میابه، یعنی تبدیل میشه، که این جلال یافتن در زمان مرگش، وقتی که میمیره، خدا وعده داده که وقتی برگرده جسمهای ما جسمهای جلال یافته میشه و وقتی جسمهای ما جلال یافت، در اون جلال ابدی در حضور خدا زیست خواهیم کرد. حالا تک تک اینها معنیش چی هست؟ پیش برگزیدگی یعنی برگزیده شدن انسان پیش از بنیاد عالم در مسیح که در حاکمیت مطلق خدا صورت میگیرد. ما میدونیم که از کتاب مقدس خیلی ها نجات نمیابند. در جلسات قبل در اون حاکمیت مطلق گفتیم که این برگزیدگی و اراده انسان و نجات همه اینا اون راز خدا در کتاب مقدس هست که همه اینا چطور با هم کار میکنه. ولی ما میدونیم که این خداست که پیش قدم شد، این خداست که دست به گزینش زد، این خداست که دست به دعوت زد. پس پیش برگزیدگی این هست. دعوت ثمر بخش، خداوند همه آنانی را که برای حیات مقرر فرموده فقط آنها را در زمان معین و مقبول توسط کلام و روح خود به طور ثمر بخش دعوت میکنند. اگه یادتون باشه من در مورد با فیض یه مثالی زدم که وقتی خدا فیض میبخشه، وقتی خدا به قول معروف از انسان دعوت میکنه، انسان به اون نه نمیتونه بگه. این دعوت ثمر بخش اونها را از حالت گناه در میاره به حالت نجات و عدالت عیسی داخل میکنه، به حالت فیض و نجات داخل میکنه از طریق عیسی مسیح. این دعوت با مسئولیت انسان برای توبه و اعتماد به مسیح در مقام منجی در تضاد نیست و یا سلب مسئولیت نمی کنه. همون مثالی که در با فیض زدم، وقتی خدا یک نفر رو دعوت میکنه یعنی چی؟ یعنی از اون میخواد که به مسیح ایمان بیاره. این دعوت سلب مسئولیت از طرف نمی کنه، آدم رو آدم آهنی نمی کنه، اون شخص رو ارادش رو ازش نمی گیره. خب اون شخص چطور به دعوت خدا جواب میده؟ آیتم سوم، تولد تازه. یعنی اینکه روح القدس، تولد تازه چی هست؟ تبدیل شدن انسانها به واسطه روح القدس از طریق بشارت کلام، بشارت کتاب مقدس. یعنی پذیرفتن اینکه عیسی مسیح چی؟ خداوند و نجات دهنده است. تولد تازه چه کاری برای اون شخص میکنه؟ قلب سنگی طرف رو به قلب گوشتین تبدیل میکنه، اون رو قادر میکنه که توبه بکنه. آیتم 4، آیتم 5، آیتم 4 ایمان. تولد تازه شخص رو قادر میکنه که به مسیح ایمان بیاره. تولد تازه شخص رو قادر میکنه که از گناهانش توبه بکنه. پس این تولد تازه انقدر مهمه که عیسی در فصل 3 انجیل یوحنا میگه، به نیقودیموس میگه تا متولد نشی وارد ملکوت من نمیشی. یعنی این تولد تازه هست که در ما ایمان نجات بخش ایجاد میکنه، توبه از گناهان ایجاد میکنه. خب الان در کلیسا ها میبینیم که به شخص میگن توبه کن، به مسیح ایمان بیار. اینها خیلی، این آیتمایی که بهتون گفتم، پیش برگزیدگی و دعوت مؤثر، یک چیز مخفی هست. شخص ما میبینیم توبه میکنه، شخص ما میبینیم عوض شده، ولی وقتی در کتاب مقدس میریم میبینیم که اشخاص اول متولد میشن. وقتی متولد میشن ایمان میارن، وقتی ایمان میارن اون توبه حقیقی انجیلی یعنی خارج شدن از گناهانشون رو دارن. اینجا بحث زمانی نیست، یعنی چقدر این تولیپ، این زنجیره بینشون برای اشخاص چقدر زمان میبره. بحث ترتیبشونه، بحث زمان نیست. این که ما اول نمیتونیم توبه کنیم بعد متولد بشیم. چرا اول نمیتونیم توبه کنیم؟ چون مردیم، چون اشتیاق به خدا نداریم. یه شخصی نمیتونه اول توبه کنه، ایمان بیاره، بعد متولد بشه. قبل از تولد تازه ما با هم بررسی کردیم رساله افسسیان فصل 2 آیه 1-10. پولس میگه شما مرده بودین ولی متولد شدین، با خدا شریک شدین. تولد تازه یعنی صاحب شدن و شراکت در ذات الهی، در اون حیات الهی که من به شما گفتم توی درس‌های حاکمیت مطلق در مورد صفات بهتون گفتم که صفات به دو دسته تقسیم میشه، صفات قابل انتقال، صفات غیر قابل انتقال. قابل انتقالش میشه محبت، قدوسیت، رحمت، اقتدار. ما در تولد تازه صاحب و شریک این ذات و حیات الهی میشیم، متولد میشیم، قلب گوشتیم میگیریم، طبیعت تازه در ما شکل میگیره. این طبیعت تازه ما رو قدرت میده، ما رو قابل میکنه برای اینکه به کار مسیح ایمان بیاریم، برای اینکه از گناهانمون توبه کنیم، عوض بشیم. ایمان نجات بخش. همه این آیتم ها کار یک طرفه خداست، چون نجات کار یک طرفه خداست. ایمان نجات بخش چی هست؟ اینکه روح القدس گناهکار رو قادر میکنه تا به نجاتی که از سوی خدا براش فراهم شده بله بگی. خیلی ساده است. ایمان نجات بخش. این ایمان نجات بخش از خداست. که حالا این ایمان نجات بخش به همه برگزیدگان داده میشه. یک ایمان داریم در کتاب مقدس به نام عطای ایمان، که شخص رو قادر میکنه در شرایط سخت از خداوند رو اطاعت بکنه. شرایط فوق از تصور. ولی این ایمان نجات بخش در تولیپ نجات به تمامی اشخاص برگزیده، تمامی کسانی که به عیسی ایمان میارن داده میشه. این ایمان شخص رو قادر میکنه که به بشارت انجیل بله بگه و به قول معروف به مسیح ایمان بیاره. توبه نجات بخش. توبه نجات بخش هم مثل ایمان نجات بخش، تو این قدرت روح القدس در اون شخص، شخص رو مجاب میکنه که از گناهانش خارج بشه و زندگی مقدسی رو پیش رو بگیره و ثمراتی بیاره که شایسته اون ایمان هست، شایسته کار مسیح بر روی صلیب هست. این ثمره تو توبه خیلی مهم هست. معنی توبه در عهد عتیق، در عهد جدید، اگه بخوایم در یک واژه، در یک جمله معنی بکنیم، یعنی خارج شدن از گناهان. توبه به معنای اعتراف، توبه به معنای ببخشی، توبه به معنای گریه و زاری نیست. توبه به معنای خارج شدن از گناه و پیش به روی اون قدوسیتی که کار درستی که خداوند برای ما در نظر گرفته. این بهش میگن توبه نجات بخش. و این توبه نجات بخش ثمره داره. ثمره شایسته اون ایمانی که شخص میاره. ششم، پس تا الان پنج مورد رو با هم بررسی کردیم به ترتیب. پیش برگزیدگی یا برگزیدگی. چرا میگیم پیش برگزیدگی؟ چون این برگزیدگی قبل از آفرینش در مسیح، در اون پیشدانی و در اون مشیت، در اون حکمت مقدس خدا انجام شده. پیش برگزیدگی. دوم، دعوت مؤثر. سوم، تولد تازه. چهارم، ایمان نجات بخش. پنجم، توبه. ششم، عادل شمردگی یا پارسا. عادل شمردگی یا پارسا اگر بخوایم به طور کوتاه تعریفش بکنیم، خدا کسانی را که به عیسی مسیح ایمان می‌آورند را بیگناه اعلام می‌کنه. کسانی که به مسیح ایمان میارن بر اساس این زنجیره، این پنج موردی که قبلا گفتیم، کسانی که به مسیح ایمان میارن و اعلام میکنن مسیح عیسی خداوند و نجات دهنده اونهاست. این عادل شمردگی یا پارسا شمردگی به حسن اخلاق، حسن نیت، عمل، رفتار، کارای نیک این برگزیدگان هیچ ربطی نداره، بلکه این عدالت مسیح هست که بر اشخاص قرار میگیره. یعنی بیگناهی و عدالت مسیح، کامل بودن مسیح و بیگناهی مسیح، عدالت مسیح بر ما گذاشته میشه، به حساب ما گذاشته میشه. هفتم، فرزند خواندگی. خدا به همه کسانی که عادل شمرده میشه این لطف رو میکنه که به خاطر فرزندش عیسی مسیح از این فیض فرزند خواندگی که یک جایگاه هست. پولس میگه ما هم ارث با عیسی مسیح هستیم، رساله اول یوحنا میگه ما فرزندان خداوند هستیم. این جایگاه باعث میشه که ما خداوند رو پدر بخوانیم و از اون امتیازات این جایگاه فرزند و پدر ارث بردن، جایگاهی که مسیح با پدر داشت رو بر ما قرار میگیره. همون جایگاهی که مسیح در نزد پدر داشت به عنوان فرزند خدا، ما هم اون جایگاه رو در فرزند خواندگی به دست میاریم. هشتم، تقدیس. تقدیس یعنی جدا شده، جدا شدن. وقتی میگیم خداوند ما رو تقدیس میکنه یعنی خداوند ما رو جدا میکنه. این تقدیس در عهد جدید دو صورت داره. صورت اول آنی هست، یعنی به محض اینکه ما عادل شمرده شدیم، فرزند شدیم، مقدس شمرده میشیم. خداوند ما رو مقدس مینامه. یعنی چی؟ یعنی اون بیگناهی یا مقدس بودن عیسی بر ما قرار میگیره. شما اگر دقت کرده باشین، پولس رسول در رساله اول قرنتیان سلام رو به مقدسین میرسونه. خب ما در باب یک آیه یک دو در رساله اول قرنتیان، در رساله دوم قرنتیان میبینیم که پولس سلام میرسونه به مقدسین کلیسای قرنتوس. بعد قرنتوس رو میخونیم میبینیم عجب گناهان وحشتناکی دارن. همیشه از من سوال میپرسن که برادر، پولس به اینا میگه مقدسین، پس این چه گناهانی که اینا دارن؟ بله، این تقدس جایگاهی معروف هست. ما در الهیات در عهد جدید به این نوع تقدس میگیم تقدس جایگاهی، که به رفتار و کردار شخص بستگی نداره، به جایگاه اون شخص بستگی نداره، بلکه این جایگاهی که بر اساس کار مسیح بر روی صلیب، بر اساس شخصیت مسیح، بر اساس خود مسیح بر ما قرار میگیره. ما مقدس نامیده میشیم، من و شما همین الان. چرا؟ چون عیسی مقدس بود. به این میگن تقدس جایگاهی. و بعد یک تقدس تدریجی داریم. ما از زمانی که به مسیح ایمان میاریم، به تدریج به وسیله اطاعت از کلام خدا به واسطه روح القدس همشکل عیسی مسیح میشیم. به این میگن تقدس تدریجی، که به این دو صورت در کل میگن تقدیس شدن. ما زمانی که به مسیح ایمان میاریم، یعنی متولد میشیم، ایمان میاریم، توبه میکنیم، از گناهانمون خارج میشیم، پارسا شمرده میشیم، فرزند میشیم، در همون لحظه ما مقدس نامیده میشیم. که این مقدس بودن ربطی به جایگاه خود اون شخص در وضعیت کنونیش یا کارهاش یا رفتاراش هیچ ربطی نداره. و بعد یک تقدس تدریجی. زمانی که حالا ما مقدس نامیده شدیم، با اطاعت از کلام خدا، با تعلیم گرفتن، با کلام خوندن، با مشارکت کردن، که حالا این ابزارهای تقدیس کلام هست، کلیسا هست، تعلیم هست، خادمین هستن، ابزارهای خدا به کار میبره برای این تقدیس کردن، ما به تدریج به واسطه روح خدا به شباهت مسیح در میاد. آخرین آیتم جلال هست. این وعده خداست به ما که وقتی که ما مردیم و به حضور مسیح رفتیم، شریک اون جلالی میشیم که مسیح برای ما به دست آورد. چون ما شبیه مسیح باید بشیم. مسیح وقتی از مردگان برخاست، با بدن جلال یافته به دست راست پدر نشست. پس به این نه قسمت زنجیره نجات میگیم، یا به قول معروف ترتیب زمانی نجات داریم میگیم. هر کدوم از اینا پس و پیش بشه، ما خواسته یا ناخواسته داریم میگیم که نجات ما به وسیله اعمال هست. پس خیلی خطری هست، این رو باید بدونیم. پس الان یاد گرفتیم همه این نه قسمت به واسطه روح القدس انجام میشه، هیچ کدوم از ما دخیل نیستیم. به غیر از اون تقدیس شدن تدریجی به اطاعت ما بستگی داره. در اون تقدیس شدن تدریجی که اطاعت ما رو میطلبه ما اونجا نااطاعتی میکنیم. فصل 13 عبرانیان، خب خداوند ما رو تنبیه میکنه. ابزارهای خدا، بهتون گفتم در تقدس تدریجی خدا ابزارهای گوناگونی داره که ما رو به شباهت مسیح در میاره. که حالا در جلسه بعد، الان فکر میکنم این کافی هست، در جلسه بعد به آموزه فیض به قول معروف نگاه میکنیم که خدا وقتی یک شخصی رو به این طور نجات میده، یک شخص رو به وسیله این زنجیره نجات میده، چطور اون رو حفظ میکنه، چطور این نجات ابدی میشه. پس ما اگر آن نگاه بکنیم، نجات رو ما به دست نمیاریم و ما از دست نمیدیم. این به معنای این که این تعلیم دری رو باز میکنه برای سوء استفاده، یا به قول معروف افراد رو سوق میده به گناه کردن و به سوء استفاده نیست. چرا؟ چون متولد شده، عوض شده، دیگه اون طبیعت کهنه رو نداره و این خداست که او رو قادر میکنه تا زندگی مقدسی رو در پیش بگیره. حالا این متولد شده آیا گناه نمیکنه؟ چرا؟ من تو درسام گفتم همیشه گناه در زندگی متولد شده استثناء هست، کل زندگیش نیست. برای همینه که وقتی ما در کلیسا، اعم از اسقفان، خادمین یا اعضای ساده، هر کسی که به نام مسیح نجات یافته، فراتر از اون جایگاه کلیسایی که داره، مسیح به من و شما گفته درخت خوب میوه خوب میده، درخت بد میوه بد. وقتی ما یک شخص رو میبینیم که معلم، اسقف، شبان، ناظر، شماس یا اعضای ساده است، میبینیم که انجیل در زندگیش به اجا در نمیاره، میوه نداره، زندگیش بر طبق انجیل نیست، خیلی ها اینو رد میکنن که خب این شخص اصلا تولد تازه نداره، چون این زنجیری که به شما گفتم در او اتفاق نیفتاده. من خودم شخصا خیلی وقتا وقتی این افراد رو در کلیسا میبینم، مستقیم رد نمیکنم، شک میکنم و اونها رو مورد ارزیابی قرار میدم. این به اون معنی نیست که یک شخصی در کلیسا گناه میکنه، اخراج میشه یا میره و ما نمیبینیمش. این به اون معنی نیست که ما بگیم اون شخص از اول تولد تازه نداشت یا جهنمی بود یا برگزیر نبود. ما خدا نیستیم. ما برای اون شخص دعا میکنیم که خداوندا اون رو احیا کن، خداوندا اون رو به کلیسا، به کلیسای محلیش یا به یک جای امن راهنمایی کن. برگزیدگانی که در عیسی مسیح نجات میابن و این نجات ابدی رو میگیرن، کسی قادر نیست که اونها رو به قول معروف از دستان مسیح بگیره. آیات خیلی زیاد هست. رومیان فصل 10، یوحنا، انجیل یوحنا فصل 10، مسیح میگه اون کسانی که پدر به من سپرد هیچ کس از دستان من نمیتونه بگیره. در انجیل یوحنا فصل 5 6 7 مسیح به فریسیان میگه که شما به من ایمان نمیارید چون از آن من نیستید. خیلی زیباست، آیات خیلی زیاده. در مورد با این زنجیره تشویقتون میکنم، در کانال کلیسای امانوئل اعتقادنامه‌ای هست به نام اعتقادنامه وستمینستر. خیلی زیبا تک تک این اعضای زنجیره رو با آیات از کتاب مقدس به شما نشون میده. امیدوارم که لذت برده باشین. فکر میکنم تا همینجا کافی هست. میریم روی بخش سوال جواب ها. پس بیاییم با هم اول دعا بکنیم و بعد من در خدمتتون هستم. پدر، به نام شایسته عیسی مسیح تو رو شکر میکنیم که ما رو نجات بخشیدی. حقیقتا تو عجیب هستی، کار تو عجیب هست. ما از چیزی که مکشوف هست در کلام تو صحبت کردیم. شرایط و مواردی است که در کلام تو راز هست، در اون حاکمیت مطلق تو، گزینش تو. ما میدونیم که طبق کتاب مقدس تو خدای گزینش هستی. از ابتدا اونجوری که رومیان فصل 9 میگه، تو بین یعقوب و عیسو، یعقوب رو برگزیدی نه عیسو. گزینش یکی از اساس و پایه حاکمیت مطلق توه. ما علت این گزینش رو نمیدونیم، خداوند کتاب مقدس در مورد با علت گزینش سکوت کرده و این برای ما یک راز هست، ولی ما به تو ایمان میاریم، نمیدونیم برای چی ما رو انتخاب کردی، فقط یک چیزی مکشوف هست، بر اساس فیض، محبت، رحمانیت تو در عیسی تو ما رو برگزیدی تا به شباهت پسر یگانه‌ات در بیاییم. تو رو شکر میکنم برای خودم، برای عزیزانم. دعا میکنم که از ما استفاده کنیم. ما نمیدونیم که چه شخصی برگزیده هست، چه شخصی به تو ایمان میاره. ما موظف هستیم کلام تو رو با دیگران، با همه انسانها در میان بذاریم و به اونها بشارت خوش انجیل رو به اونها بدیم. تو هستی که فعل و عمل رو در اشخاص ایجاد میکنی، تو هستی که اشخاص رو نجات میبخشی، زنده میکنی، اونها رو حفظ میکنی. پس خودم و عزیزان رو به دستان مقدس تو میسپارم. به نام شایسته عیسی مسیح طلبیدم. آمین.